سر یک جلو فرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنونده.
بله خواهش میکنم.
آقای دکتر، خانم میترا با ابراز محبت به شما و رادیو نوشتن که من خودم دانشجوی روانشناسی هستم. در بسیاری از موارد مشکلی که بین بیماری مبتلا به بوردرلاین و بیمار PTSD تفاوت گذاشت. می توانید لطف کنید و تشابهات و تفاوت این دو بیماری رو توضیح بدید؟ بعد اینکه سوال دوم، آیا بیماری PTSD می تواند به بوردرلاین هم مبتلا بشود؟ و درست در دنباله بحث بود.
بله، عرض کنم که بله این سوال به احتمال زیاد خوب زمانی مطرح شده که ما قسمت اول بیماری رو مطرح کردیم. من قدی توضیح دادم، یه مکس دیگه میکنم روی این حساب که تشابه بیماری PTSD با بوردرلاین در اینه که بیماری PTSD هم میتونه دچار بی‌ثباتی روحی در احساساتش و در افکارش و در اون عکس‌العمل لحظه ایش بشه، یعنی عصبانیت های لحظه ای، گریه های لحظه ای، یعنی در واقع حمله های از گریه ها و یا اون حالت دیسوسییشن، یعنی اون حالتی که منظور بردن داره که یه دفعه اصلا یادش رفته چی گفت 10 دقیقه پیش، یا یک سری قسمتی از حوادث گذشته رو هرگز بیاد نمیاره در حالی که در عالم هوشیاری و بیداری شاهد این حوادث بوده، اینو زندگی کرده، با این حال اینها رو بیاد نمیاره. این دیسوسییشن در PTSD هست، نوسانهای روحی در PTSD هست. اون که در PTSD نیست و در بوردرلاین هست که تفاوت بیماری رو نشون میده اینه که بیمار بوردرلاین معمولا خودشو آسیب میزنه، مثلا قسمت از بدنشو میبره بخاطر اینکه اون ترس و اضطرابشو کم کنه، به شدت به اصطلاح سیاه و سفید میکنه. یه سری افراد در نظرش فرشته هستن، یک عده شیطان، به سختی میتونه با شما کنار بیاد در دراز مدت، یک فرد با شما از بعد دو ماه قهر میکنه دوباره ادامه میده همینجوری و این کار رو با نزدیکترین افراد در زندگیش هم میکنه. این توی PTSD شما ندارید این رو. بعد کنم بزرگ شما چیزی که PTSD داره بوردرلاین نداره، برای اینکه تفاوتش از اون طرف هم بگیم اینه که بیمار PTSD فلاش بک ها رو داره، بیمار بوردرلاین نداره. بیمار PTSD یک حادثه بسیار سنگین تهدید مرگ براش ایجاد کرده داره، بیماری بوردرلاین الزاما این حادثه رو داده نیست که داشته باشه تا با بوردرلاین تبدیل بشه، مبتلا بشه. عرض کنم که این که بوردرلاین بیماری PTSD به بوردرلاین تبدیل بشه خیلی کم من دیدم، نوسانات روحی رو دیدم. اما یک حالت خاصی هست از بیماری PTSD که بهش میگن کمپلکس PTSD که در اون حالتی از PTSD هست که هم مثل PTSDه و هم مثل بیماری بوردرلاین. درصد بسیار کمی از بیماران PTSD میتونن که این گونه یه همچین حالتی پیدا بشن. در این حال اینم من عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، طور کلی و شنونده عزیزی که سوال کرده، بیمار بوردرلاین هم ضمناً نیست PTSD، یعنی در این حال که بوردرلاین داره هر وقت جنگ اتفاق افتاده این آدم زندان بیفته یا شکنجه بشه، عرض کنم یا تهدید به قتلش بکنی، خب اینم PTSD درش ایجاد میشه با وجودی که بوردرلاین هم داره، یعنی هیچ مانعی نیست که این بوردرلاین نگیره. ولی اینکه خود بیماری PTSD در ادامه خودش به عنوان نقطه اوجش به بوردرلاین تبدیل شه، بله این ریسک وجود داره متاسفانه. مثلا درصد کمی از مریض ها، مثلا 1% به این حالت میرسن، چون خوشبختانه امروز با داده های علم پزشکی اینقدر تجربه هست، اینقدر امکانات هست که جلو بیماری چنان که مریض مراجعه بکنه و مورد شناسایی سیستم درمانی قرار بگیره، خب معالجه بشه و به اونجا نکشه.
آیا دکتر، آیا این کسانی که ناراحتی روانی دارند یا همینطور مثلا اشاره شد بوردرلاین دارند، خب قرار گرفتن در چنین فضایی، آیا اینان آمادگی بیشتر ندارند برای اینکه مبتلا به بیماری PTSD بشن؟
بله تو کاملا درسته، آمادگی بیشتری دارن برای اینکه به افسردگی هم مبتلا بشن، آمادگی بیشتری دارن تا سر اختلالات روحی رو بگیرن به دلیل اون آسیب پذیری پایه‌ای که از قبل دارند. به قول انگلیسی they have already به اصطلاح از قبل دارن یه سری آمادگی های آسیب پذیری درشون آماده هست. احتمال این که در زمین مرطوب جوانه‌ای بزنه خیلی بیشتر از این که زمین خشکه، یعنی منظور این که زمین ها وجود داره. بنابراین قطعا اینطوری است، یعنی اگر یک فرد بوردرلاین، یک فرد سالم در معرض یک استرس یکسان قرار بگیره، اون که بوردرلاین داره PTSD شدیدتری رو نشون میده، احتمال این که فرد سالم اصلا PTSD نگیره خیلی زیاده. بنابراین این هست، ملاحظه شما کاملا درست.
سپاسگزارم. آقای دکتر، آقای علیرضا با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو نوشتن که برنامه های رادیو بسیار جدی و مفید است. من بیش از همه به صحبت های آقای دکتر افتخاری گوش میکنم که بسیار دقیق و قابل استفاده است. سوالی دارم در مورد بحثی که الان دارید، PTSD. آیا PTSD میتونه در فردی که قبلاً رفتار منفی داشته یک تحول ایجاد کنه؟ داخل پرانتز نوشتن چون در آخرین برنامه گفتید که تغییر شخصیت ایجاد می کنه.
بله، عرض کنم که PTSD بی‌تردید یک زلزله روحی روانی سر فرد و فرد رو به شدت منقلب و زیر رو می‌کنه. یک انقلاب است بیرون که بار مثبت یا منفی برش دکتر داریم، که تحول عظیم و اساسی در روح و روان فرد. و بنابراین فردی بعد از اضطراب بیماری اون فردی نیست که قبل از اضطراب بیماری بوده، یک تحول اساسی صورت گرفته. میتونه در مواردی خود PTSD و حادثه سنگینی که ایجاد شده فرد رو بیدار بکنه، به مجموعه مسائلی که تا قبل از اون بهش فکر نمی‌کرده، چشمشو باز کنه، نگاهشو به زندگی عوض کنه، اگر که درمان بشه به ویژه بتونه که ارزش بیشتری بذاره و قدردانی بیشتری بکنه از اون چی که داره، مثلا سلامتی روحی جسمیش، خانوادهش، تحصیلاتش، یا فرض بفرمایید که این که اساسا نفس میکشه. ما بعضی موقع فکر میکنیم که بدیهی است، طبیعی است که ما نفس میکشیم، اصلا اینطوری نیست. خیلی افرادی به دنیا میان که اصلا دستگاه تنفسیشون از همون ابتدای تولد مسئله داره و اصلا نمیتونن نفس بکشن. بنابراین این که ما خیلی سالم هستیم، یعنی همه فانکسیون ها و کارکردهای حیاتیمون در جای خودش هست، خودش یک موهبته، چون اصلا الزاماً این گونه نیست، میتونست خیلی متفاوت بشه. بنابراین این که آدم توجهش به داده ها و داشته هاش و سرمایه های انسانی بیشتر میشه، این که فوکوس بیشتری به خودش، به خانواده، به زندگی میتونه، این که میتونه ابعاد و دیمانسیون های دیگه از زندگی رو ببینه که قبلا ندیده، البته این امکان داره. ولی در این حال میتونه بیماری PTSD یک اختلال شخصیت منفی هم ایجاد کنه، آنچه که بهش میگن ریاکتیو پرسونالیتی دیسوردر، اختلال شخصیت واکنشی بعد از حادثه، تغییر شخصیت دگردیسی روحی بعد از حادثه، هر جور که روان بخواییم ترجمه کنیم، این ها این هم هست. یعنی من فرد PTSD یک فرد دیگه اصلا میتونه بشه که آدم نمیشناسه این رو، اصلا آدم نمیشه این کی هست، این چی هست، چه اینجوری رفتار میکنه. و برای همین هم هست که بعضی وقتا مریض PTSD با مریض اسکیزوفرن در از خب برها تعریف علمی بیماری جنون هست عوضی گرفته میشه، چون فرد PTSD میتونه راه بره با خودش حرف بزنه، مشکلات اساسی پیدا کنه و بنابراین شخصیتش کلن به این ترتیب هم، یعنی به شکل منفی هم تحول پیدا بکنه. بنابراین جواب مثبت به این معنا که هم تحول مثبت میتونه ایجاد کنه هم منفی. اما حالا این بدآموزی راستی نشه که ما فکر کنیم پس PTSD موهبت، حالا خوبه که PTSD ایجاد شه که پس تحول مثبت ایجاد کنه. نه، PTSD همینجا فلبدایه چیز مثبتی نیست، مگر اینکه درمان بشه و معالجه بشه. خب طبیعی بعد از درمان موفق البته PTSD رو خوشبختانه میشه به طور کامل درمان کرد، اون وقت بعد از اینکه کاملا خوب شد اون تحولات رفتاری بینشی درش ایجاد میشه، نه مستقیما به تبع بیماری.
سپاسگزارم. آیا که ولی به هر صورت در سطح وسیعش یکی از عوامل مخرب اجتماعی باشه؟
بله، PTSD یکی از بدترین نوع بیماری هاست، این معنا که به فرد در سطوح مختلف فردی خانوادگی اجتماعی ضربه میزنه و یک بیماری بسیار بسیار پرهزینه است برای جامعه.
ممنون. آیا که بعد لازم هم هست که همونطور که اشاره فرمودید به طور طولانی مدت دقیق و منظم و تحت نظر پزشک معالجه بشه، برای اینکه میتونه همچنان باقی بماند؟
بله بله، بیماری PTSD اگر که درست عمل نشه، یعنی درست دقیق معالجه نشه، میتونه مزمن بشه و در ادامه خودش به شکلی سری حالت های سایکوز پایدار بمونه، حالت های افسردگی های طولانی مدت، بیماری وسواس، اساسا اختلال شخصیت که فرد دیگه خودش هم یک هویت جدید پیدا کنه، خودش هم فکر کنه دیگه آسیب دیده، دیگه به درد نمیخوره، دیگه نمیتونه کاری انجام بده، که همون فکرهای منفی ناشی از خود بیماری افسردگی که خودش در واقع محدود است، و این که دیگه هرگز اون لایف کوالیتی بر نمیگه، اون کیفیت زندگی اون هیچ وقت به این فرد بر نگه. بنابراین نمیشه بیماری PTSD رو نیمه ناتمام درمان کرد، باید که حتما در سطوح مختلف بهش پرداخت که ما در برنامه آینده مفصل در مورد درمان صحبت خواهیم کرد.
حتما. آیا تو یک سوال دیگه، حالا با توجه به این مطلبی که اشاره کردیم، جامعه وقتی دچار یک جنگ میشه، دچار یک آسیب های این چنینی میشه، خب این معلومه که بیماریش خیلی وسیعه، خیلی بروز نمیدن، اعلام نمی کنن، ولی همچنین شرایطی به طرز حادی در جامعه وجود داره، وقت نحوه درمان اون شرایط اجتماعیش چگونه است؟
بله، این سوال بسیار دقیقه. من داشتم صحبت میکنم با یکی از استادهایی که از عراق اومده بود به یه کنگره در اتریش در شهر وین، فکر میکنم نهار یا شام با هم که میخوردیم، من خب خیلی علاقه‌مند بودم به خاطر به دلیل روشنی به عراق و وضعیت بشن، سوال کردم چطوره با این همه امکانات کم و با این اوضاع هرج و مرج و ناامنی و اینها چگونه میرسی اصلا به کار درمانی به پردازی، زبرس که برق نیست، آب نیست، اینا که خب گفت فاجعه است، وحشتناکه، ما نمیدونیم چه کار کنیم، خیلی خیلی مشکله. بعد صحبت که کردم گفتم که با یک حالت حیرت انگیزی گفتم چه قربانی های فراوانی این جنگ غیر ضروری گرفت، چه هزینه زیادی خود دیکتاتور صدام حسین گذاشت رو دست مردم عراق، و بعد چه انسان های بیگناهی که کشته شدن. اون بلا فاصله پاسخ گفت خوشا به حال اونایی که کشته شدن، اونا خیلی راحت شدن، و اونایی که موندن به این حوادث سخت رو دیدن، اونایی که عزیزانشون زیر آوار ساختمون ها دیدن تومه آتش هستن، اینها اونها به مراتب بدترن که موندن، و اینها رو دیگه اصلا نمیشه کارشون کرد. یعنی اگه بخوای کاری هم بکنی، دستگاه درمانی خیلی طولانی مدت میخواد، و بعضی موقع درمان های بالینی، یعنی اصلا باید بستری بشن و مثلا 4 هفته و مرتبا شما هر روز با اینا صحبت کنید، داروهای سنگی میدید اینها، و به همین خاطر میگفت که هزینه های انسانی جنگ رو اگه میخوای بهش نگاه بکنید، به کشته ها اول نگاه نکن، به بازماندگان دچار اختلال روحی شده نگاه کنید. و درست میگفت، به نظر میگفت اینا به مراتب چیزتره، سنگینتر از اینا، شو اینا خب اونایی که مردن از فاجعه انسانی تا جای بسیار تأسف انگیز و جانخراش، منتها اینایی که موندن، اینا در توسعه و تولید جامعه نیستن، درمانشون هم بسیار مشکله، برای خانواده هاشون یک بار عظیم هستن، خودشون حق حیات ازشون گرفته شده، حق یک زندگی سعادتمند و خلاصه قابل قبول و متعارف، و اینکه به سطوح مختلف جامعه این آسیب میرسن، خودشون در خانواده و در اجتماع. و درست میگفت اینه که اگر شما میخواید چهره کری جنگ رو در اثبات علمی بهش نگاه کنید، در خصوص در مسئله روح و روانی که خب ما کار داریم باش، با جنگ خیلی ما کار مشکل داریم، اینه که باید به بازماندگان جنگ که جنگ رو تجربه کردن نگاه کنید. و به همین خاطر شما اگر که آثار جنگ در ویتنام خیلی مطالعه شده روش، آدم میفهم که چه جنایت هایی شده، که چه جنین مثلا جنین های ناقص به دنیا اومده، چه افراد معلولی هنوزم کنوزه توی صندلی های چرخدار یا در روزهای دورافتاده حتی صندلی چرخدار ندارن، با چوب به جای پاشون راه میرن، پروتز اصلا نتونستن بذارن، پاهای خسته شده، دستان خسته شده و اختلالات روحی. حالا در بمب های ناپالمی که روی ویتنام می رسن کمتر کسی به فکر افسردگی و PTSD بود. مردم فکر بودن که این پوست های سوخته رو درمان کنن و چشم های مثلا کور شده رو یک کارش کنن. یعنی اینقدرش آسیب های فیزیکی زیاد بوده کسی به عوامل روحی توجه نکرده. بعد از این که قضیه حالا اوضاع این اواخر دهه 80 میلادی در ابتدای دهه 90 خود چیز شد، این جنگ های بزرگ اون تحصیلی نبود، مطالعه شد آثار جنگ ویتنام و الا قبلش همش همین جنبه های بیولوژیکی و محیط زیستی و فیزیکی انسانیش و تمثل، در حالی که عوامل و آثار روحیش وحشتناکتره و بیشتره و مطالعه اصلا نشده. اینه که اگر شما میخواید آثار جنگ و عواقب جنگ رو به سنجید میباید حتما پارامتر روحی رو بیارید، هم ترس های همون موقع که ایجاد شد، دلهوره ها، ترس های وحشتناکی که در کودکان، سالمندان، زنان حامله، افرادی که مشکل قلبی داشتن که خیلیشون مردن به خاطر اون آژیر های نمیدونم هواپیما و بمب و اینها. و بنابراین در جنبه روحی شما باید جنگ رو درجه بگیرید و اندازه بگیرید که چقدر غیر ضروری، چقدر غیر انسانی و چه فاجعه‌ایه بزرگی. و اونهایی که در طبل جنگ میزنن باید به نظر من به جنایتشون از جمله از این پنجره نگاه کرد و نه صرفا پول و انسانهایی که جونشون میدن، که البته مهمه، که البته حساب و کتاب داره، ولی جنبه های روحیش یک نسل و نسلهای بسیاری رو گرفتار میکنه. و فعلا واقع از این زاویه جنگ یک تلسمه، یک تلسم بسیار سنگینه هرگاه که بخواد گریبان یک ملت رو بگیره.
بله کاملا. و با توجه به اینکه کشور ما هم یک دوران 8 ساله درگیر جنگ بود و چند سالی هم است که درگیر یک بحران و یک فشار هم از خارج هم از داخل قرار داره.
بله، در واقع مردم ایران هیچ وقت مجال پیدا نکردن، اگر که شما نگاه کنید بعد از انقلاب مردم ما هرگز مجال اینو پیدا نکردن که 4 روز تنفس بکنن با راحتی، با آزادی، با فراغ بال و ببینن که کجا هستن، کجا میخوان برن، چه آینده ای رو میباید رقم بزنن، اوضاع کشورشون چی هست. یعنی این مجال هرگز به ملت ایران داده نشد و البته حساب و کتابی هم داره که چرا این مجال داده نشد. هر روزی هر وقتی که مردم ایران این فرصت رو پیدا بکنن که برای آیندهشون تصمیم بگیرن، که برنامه بریزن، استراتژی های مشخصی رو در سطوح مختلف جامعه، هم به لحاظ اجتماعی، هم سیاسی و هم فرهنگی طراحی بکنن، برای همیشه دست استعمار از کشور ما قطع و اون روز آخرین روزی است که استبداد است. بنابراین دلیل مشخص داره که نمیذارن این مردم مجال تنفس پیدا کنن. بنابراین دلیل روشنی وجود داره که این مردم رو به گروگان گرفتن، شکنجه روحی گذاشتن، نمیذارن از بحران به بحرانش میبرن، از مشکل به مشکل دیگه پرتابش میکنن و نمیذارن هیچ وقت این آسایش پیدا بکنه که بتونه مثلا راهش رو پیدا کنه.
کاملا درست. سپاسگزارم. آقای دکتر خانم ساناز، با ابراز لطف و محبت به شما و برنامه رادیو نوشتن که برنامه ها رو روی MP3 ضبط میکنند و در موقع راه رفتن در طبیعت گوش میکنند، که درود فراوانشان باد. چون اضافه کردن که من در دانشگاه مشغول تحقیق هستم، یک همکار دارم که ایشون هم رشته فوق لیسانس شیمی رو میگذرونه و اهل کولومبیا در آمریکای لاتین هستن، اما الان در ینا در کشور بلژیک ساکن هستن. در تابستان گذشته که برای دیدن اقوام خودشون به اونجا رفته بودند، زمانی که در کوه راه می‌رفتند به کمین یک گروه دزد یا پارتیزان که تفنگ داشتن می‌افتند. این گروه به جز ایشون که یک مرد دیگه‌ای هم اونجا بوده، می‌کوشن تا وسایل اینا رو ببرند. ایشون بعد از این جریان به مدت 2 هفته در بیمارستانی در شهر کالی بستری میشه، بعد دارو و درمان میگیرن. حالا ایشون یک نگاه داخل پرانتز فیکس وحشت زده داره، اما مطلقا حرف میزنه، میتونه بنویسه و از این طریق ارتباط برقرار میکنه. با توجه به اون اشاراتی که در برنامه شما در مورد PTSD گفته شد، ایشون میتونه این بیماری رو داشته باشه، اما چرا ایشون لار شده و با ایش کس حرف نمیزنه؟ ممنون میشم اگر توضیحی در این مورد بفرمایید.
بله، البته یعنی تذکر بدم زیاد مهم نیست در جواب اون، اینه که اگر که ایشون یا مریض در وینا هستن، وینا در اتریش هستن در بلژیک، حالا این عرض کم زیاد مهم نیست.
نه حالا ممکنه اسمشو
بله 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 حالا عرض کنم که مشکلی که ایشون داره باید که از نزدیک بهش نگاه کرد. یکی از جنبه های بیماری پیتیس جواب مثبته، میتونه این دلیل بیماری پیتیسی باشه، منتها وضعیتی که همین الان داره من این توضیح بدم، این اون چیزی است که بهش میگن به حساب لاتین آپاتی میگن، یعنی مریض دیگه صحبت نمی کنه، تمام سیگنال هاش به بیرون و از بیرون به خودش رو پرت میکنه. این یک مکانیزم دفاعی در بدن هست که بهش میگن بسیج ماکسیمال، وقتی که بدن میخواد ماکسیموم بسیج رو انجام بده تا کیفیت های درونی مریض رو حفظ کنه، ارتباطش رو با بیرون قطع میکنه تا از افت پتانسیل و از ارزرفتن انرژی جلوگیری بکنه. حالا شما نگاه کنید که من وقتی خودم اینو صحبتم بارها، مو و بدن راست میشه از اینکه انسان چقدر پیچیده است، چقدر ظریف ساخته شده، چقدر زیبا ساخته شده و این بدن چقدر اتوماتیک خودش میتونه تصمیم بگیره که از افت پتانسیل ها جلوگیری کنه، از ارزرفتن انرژی ها جلوگیری بکنه، که چگونه برای حفاظت اون فرد، اون انسانی که درگیر هست، این گونه این ارگانیزم زنده اینقدر هوشیاره، یعنی هم هورمون هاش اینقدر هوشیار عمل میکنه و هم خود مغزش هرگاه که عمل کنه و از این زاویه است که فلواقع کشتن یک انسانی که جنایت بزرگه. من در یادم هست یک زمانی در رابطه با این مسئله نزدیک یک نصف روز فقط در تو آفاتی صحبت کردم، یه زمانی در همین کشور سوئد که من هستم نزدیک 200 بچه پناهجو که عمدتا از روسیه و کشورهای بلوک شرق سابق بودن، اینها 200 تا بچه دچار این حالت آفاتی شده بودن که من یک کار پژوهشی روش انجام دادم بعد اون مناسبت سمینار بود. به هر ترتیب این حالت آفاتی هست، این حالت عرض کنم که دفاع ماکسیموم بدن هست در مقابل استرس های بسیار زیاد. اگر استرس خیلی خیلی زیاد باشه فرد، ولی فرد لازم هورمونی بتونه خودش رو نگه داره که قلبش نیسته، اون وقت به تدریج بدن تمام چراغ قرمز ها رو به اصطلاح روشن میکنه، علائم خطر رو به صدا در میاره، تمام سعی میکنه که فرد دیگه حتی صحبت هم نکنه تا بتونه به تدریج عوارض این زلزله رو کم کنه، چون بالواقع پیتیسی که زلزله در فرد ایجاد کرده. به همین خاطر شما اگه توجه بکنید اگه در یه شهری زلزله ایجاد شده باشه، دیگه تو این شهر کسی پارک نمیده، که کسی نمیدونم موزیک نمیزنه، تئاتر و سینما و کیفیت آنچنانی همه مختله، به احتمال خیلی زیاد که یعنی 100% شبکه برق و آبرسانی و خیلی جای دیگه هم آسیب دیده است. بنابراین تو اون شهر شما چی میتونید کردم که حد اکثر اگه بشه مثلا نون پیدا کرد، آب اگه مثلا بشه پیدا کرد، اون چیزه خیلی خیلی ابتدایی. در اگه حالا اینو مینیاتورش بکنیم یه فرد تقلیلش بدیم، در فرد PTSD هم اینجوریست که انگار زلزله ایجاد شده. به همین خاطر دیگه بعدی که PTSD و از اونجا وارد مرحله آپاتی شده که مرحله بسیار پیچیده از بیماری، در اون دیگه حرف هم نمیزه برای چی بخواد حرف بزنه، چون میدونید که اصلا فرایند گفتگو یک فرایند احساسی رفتاری فکریست. شما برای اینکه حرف بزنید باید فکر بکنید، فکر شما احساساتی رو ایجاد میکنه و اون احساسات رو شما بر بال لغات میذارید و پرش میدید و بیرون مثل کفتر آزاد میکنید. بنابراین آسون نیست، یعنی گفتگو و دیالوگ یکی از انرژی ترین فرایندهای مغزه و البته یکی از عوامل بسیار خوب هم هست که مغز کار کردش رو نگه داره و گفته میشه اگه میخواید از آلزهایمر جلوگیری کنید، از بیماری دمنشیا، خب فرد تشویق که مرتبا حرف بزنه و ساکت نباشه. خب بنابراین گفتگو و فرایند حرف زدن، نطق، یک فرایند بسیار انرژیگیر و از کیفیت های بالا و عالی مغزه که در خیلی جاها خب ما را از حیوانات با همین از جمله گفتار جدا می کنند. بنابراین بدن و مریض برای اینکه بتونه قابلیت های درونی رو حفظ کنه و در دراز بودن در هم نریزه، برای حفظ ثبات روحیش تصدیق اینو احتساب گفتار حالا میزه میده که احتساب قضا. و البته این فرایندی نیمه آگاهانه نیمه اوتوماتیک که انجام میشه و خیلی کم مطالعه شده. من زمانی که کار کردم روی این بچه هایی که دچار آفاسی بودن در سوئد، یادمه در استرالیا مثلا همش روی 20 نفر کار کشیده بود، در انگلیس روزی 4-5 نفر دیده بودن. متریال به اصطلاح کمه، یعنی اون خمیر مایه کم بود که بشه روش رأی سازه کرد، فوکس سازه کرد. اما پدیده یعنی یک فاز بسیار پیچیده از بیماری PTSD هست. میتونم نباشه الزاماً PTSD، یعنی خود استرس های طولانی مدت هم آدم رو دچار آپاسی میتونن بکنن، لازم نیست الزاماً PTSD باشه. ولی در ارتباط با مریض مشخصمون گفتن خب باید این امکان وجود داشته باشه که از نزدیک سوالاتی بشه، شرح حال گرفته بشه، سابقه مریض مجدداً بررسی بشه، این توصیف سیمتوم ها دقیق بشه، چون ایشون ترجمه میکنن عرض کردم دنیای درونیشون رو، این ترجمه دقیق باشه، دقت بشه روش و بعد از اون عمل بشه روش. در حالی که فرد دچار آپاتی هست به هیچ وجه نبایدش فشار آورد که این حرف بزنه، بلکه باید خواب و خوراک و گرما و اون چیز نیازهای اولیه تامین بشه، اون فردش وقت کافی داده بشه که به تدریج قفل باز بشه، چون دچار به طور کلی قفل کرده خودش رو، درها رو بسته، باید اجازه دارید که خودش به تدریج یواش یواش شروع کنه دوباره ارتباط گرفتن با دنیای بیرون.
باز شد.
بله.
سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. حتما در گفتگوی دیگر باز به دنباله این بحث خواهیم پرداخت، به ویژه با شرایط بسیار حاد و بحرانی که جامعه‌مون داره و در آغاز گفتگو هم بهش اشاره کردیم. حتما از شما میخوام که بیشتر لطف کنید و در این مورد و مواردی رو که میتونه بیماری رو کم کنه و عزیزان رو یه مقدار آگاه تر کنه بیشتر توضیح بفرمایید.
بله حتما.
مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید جناب دکتر افتخاری. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
منم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و شنوندگان رادیو، آرزوی موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح، در دنباله بحث بیماری روحی و روانی ناشی از آسیب‌های سخت مثل جنگ، امکان‌های تشخیص بیماری و اینکه PTSD تنها بیماری روحی و روانی است که علت مشخص دارد و با یک شاخص مهم فلاشبک یا بازگشت به صحنه در بیمار دیده می شود، تشخیص های افتراقی مریض و بیماری های مشابه، پاسخ به پرسش ها، تفاوت ها و تشابهات بین بیماری PTSD و بوردرلاین چیست؟ آیا PTSD می تواند در فردی که رفتار منفی داشته یک تحول ایجاد کند؟ و کسی که دچار یک سانحه سخت شده و پس از آن با هیچ کس حرف نمی زند می تواند به این بیماری دچار شده باشد؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.